الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا الهموم والغموم وبحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عز علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید محضر علی بن مصرف علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید همه گذشتگان پدر و مادر و حقدارا و اساتید بدوارسا بیوارسا علمای گذشته شهدا امام الشهدا متنعم از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رعایت بایسته های در دعا بسیار مؤثر است در استجابت دعا و اگر انسان این امور را رعایت بکنه اجابت دعا از جهت زمانی به حد اقل میرسه و میبایستی که این امور رو انسان رعایت بکنه بایسته های در دعا بعضی از آیون دیدم اسم این بایسته ها رو گذاشتن ادب در دعا اینم مناسبه به عنوان آداب دعا یا ادب در دعا انسان این امور رو رعایت بکنه مواردی رو در جلسه قبل خدمتون عرض کردیم به اینجا رسیدیم که دعا در خفا صورت بگیره زمانی که انسان تنهاست پناه ببره به دعا به محضر معصوم عرض کرد پارسال این روایت رو محضرتون تقدیم کردم که آقا من از تنهایی بیم دارم نزدیکانم رو از دست دادم میترسم الان اقوام بستگان دوروبری یا کسی رو من ندارم و میترسم در این حال بمیرم امام معصوم علیه السلام جواب دادن ای چه بسا کسانی غیر از بستگانت از برادران مؤمن از دوستان از اقارب اینها به تو مفیدترن تا این بستگان فامیلی که از دست تو رفتن در این حال در این تنهایی ها پناه ببر به دعا دعا کن با خدا شروع کن به صحبت کردن و راز و نیاز کردن با خدا که در این تنهایی ها بسیار به انسان قوت قلب میده بعضی از این عزیزان که اسیر بودن اینها بعد از اینکه آزاد شدن من در خاطراتشون میدیدم از جمله شهید بزرگوار محمود آقای ابو ترابی ایشون میفرمودن اونی که در این سلول های انفرادی ما رو آروم میکرد دعا بود در حالات شهید تونگویان میخوندم ایشون بعضی از رفقاش بیان میکردن که سلول بغل بودیم صدای نجوای او رو میشنیدیم که دعای کمیل میخواند از حفظ دعای کمیل میخواند این مناجات در این تنهایی ها بسیار مجربه به انسان قوت قلب میده به انسان اقتدار میده بین ترس واهمه را از دل انسان بیرون میکنه یکی از آفتهای الان همینه دیگه روایتی رو در جلسه قبل عرض کردم یه مقدار تو این روایت با سرعت رد شدم اجازه بدید مجدد عرض بکنم چون مهمه پس دیگر از بایسته های در دعا فرمودن که باید دعا در سر و در خفا صورت بگیره در تنهایی ها دعا شاید یکی از جهاتش این باشه که شیطان در سر و در خفا ممکنه بر انسان چیره بشه شما نباید اجازه و میدان بدهید به شیطان در اون تنهایی ها محکم و مقتدر با راز و نیاز با خدا، با مناجات با خدا، انف و بینی شیطان رو به خاک بمالی. اما این روایت که امام صادق علیه السلام از لقمان به پسرش، سه مطلب بسیار مهمه. می‌فرماید که علیک به قرائت کتاب الله ما دمت راکبا، زمانی که سواره هستی وقت تو به بطالت نگذرون، به کتاب خدا مشغول باش، انس با کتاب خدا داشته باش. بعضی از بزرگان ما می‌فرمودن که ما خیلی از کتاب‌های مبسوط و مفصل رو تو راه و تو سفر می‌خوندیم. حضرت آقا مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، ما چند سال قبل خدمتشون ملبس شدیم، آقا فرمودن که من خیلی از این کتاب‌های مبسوط رو تو این سفرهای حالا زمینی هوایی تو این سفرها خوندم. این جلایان مال بیش از 15-20 سال قبله که ایشون میفرمودن که من یه دور به هارالانوار مرحوم مجلسی رو تو همین سفرها خوندم، کتابو میگیرم دستم میخونم. عرضم اینه حد اکثر استفاده رو انسان از حد اقل زمانها باید ببره. لقمان به پسرش میگه در این زمان که راکبی بر تو باد خوندن کتاب خدا، انس با کتاب خدا داشته باش. این یک. دوم، و علیکه به تسبیح مادم تعاملا، زمانی که داری کار میکنی خب دستت گیره، زبان که گیر نیست، مرتب مشغول به ذکر باش، تسبیح خدا رو بگو، ذکر بگو. این زیارت عاشورا رو من عرض میکنم که هر روز بخونید، و من نمیفهمم بعضی ها مستند به چی میگن زیارت عاشورا رو هر روز بخونی قساوت قلب میاره، یا روزه بعضی ها میگن آقا روزه اگر بخونی قساوته. من نمیفهمم اینا مستند به چیه. ما حرفی رو قبول میکنیم که مستند به کلام معصوم باشه، یا یه علتی از کلام معصوم برای ما بیان کنه، من درآوردی باشه، این دیگه میشه سلیقگی و برای ما قابل اعتنا نیست. نحن ابناء الدلیل. زیارت عاشورا رو هر روز بخونید، هر روز، خصوصا جوونا، دختر و پسر، هر روز زیارت عاشورا رو صبح بخونید قبل از اینکه از در خونه میایید بیرون. بعدم قرتی بازی کسی در نیاره بگه ما اتمره، یا به نیابت از صد مرتبه مثلا میان، اینا نه. صبح خدا پدر چینم بیاموزه، قبلا ذکر شما رو به اندازه قلوه سنگ بود، الان نه، ذکر شما رو کوچیک شده. بگی دستت، آقا در طول روز داری میری، تو متروی، تو واحدی، تو اتوبوسی، بگی دستت، بگو اللهم الان اول ظالم انزلم، صد تا تموم شد، السلام علیک یا ابا عبدالله. هر زمان که تمام شد، ظهر، شب، غروب، آخر شب، ذکر سجده، دو رکعت نماز، حالش رو داشتی دعای القمرم بخون. حد اکثر استفاده رو انسان ببره، و خیلی هم راحته. صبح آقا زیارت عاشورا رو بخون، رسیدی به لعن وایسا، داری از در خونه میری بیرون تو مترویی، به جای اینکه حواست به جاهای عجق و جق پرت بشه، به جای اینکه توی نمیدونم واحد حواست به این ور اون ور پرت بشه، خب بالاخره تو اتوبوس یا مترو نشستی جلو یکی دیگه نشسته، اصلا ذهن آدمو میریزه به هم. شما تو حال خودت باش، این ذکر لسانی منتقل به ذکر قلبی میشه. دائم و ذکر باش تا قلبت هم ذکر بگه. ثمره این که قلبت ذکر بگه چیه؟ این امور پیرامون حواس آدمو پرت نمیکنه. دیدید میگن دندون درد نکشیدی تو عاشقی یادت بره؟ دقیقاً همینه. من تصادف کرده بودم تو بیمارستان، خیلی وضعیتم بد بود، مچ دستم خورد شده، لگن شکسته، صورت در بود آغون، خیلی وضعیتم بد بود. ساعتی هم یه روزی هم تو کما بودم تقریبا. وقتی به هوش اومدم، بس که درد داشتم، بچه خودم رو نمیشناختم. بعضی رفقا میگن آقا یادت ما اومدیم اونجا؟ گفتم به خدا یادم نیست، بس که درد میکشیدم. من از شما سوال میکنم، از صبح تا الان چند تا ماشین پراید دیدید؟ چند تا پژو دیدید؟ چند تا مثلا فلان ماشین رو دیدید؟ این سوال واقعا سوال بی خود و مزخره است. چرا؟ چون دغدغه شما ماشین نبوده، دنبال یه کار مهمتری داشتی میرفتی، چون ذهنت مشغول اون کار مهمه، دیگه چیزی دوروبر حواس تو رو پرت نمیکنه. اگر مرتب ذکر انسان، ذکر الله، لب انسان و لسان انسان به ذکر الله باز بشه، قلب انسان ذاکر میشه. قلب که ذاکر شد، این امور اطراف اصلا حواس آدمو پرت نمیکنه. هیچی، دائما مشغول ذکر باشه انسان. قلب انسان مشغول او میشه و معطوف او میشه و او را همه کار میداند. دیگه نمیره خودش از پشت بونه دو طبقه پرت کنه پایین، انقدر کار احمقانه ای انجام بده. نه، دائما ذکر بگه، میگه خدایا تو همه کاره ای. این لیوان اگر رزق من باشه شما نمیتونی بخوری؟ این لیوان آب رزق منه، اگر رزق من باشه شما نمیتونی بخوری. هرس هم نمیزنه خودشو. تقاضا میکنم تنظیمم بکنید دو طبقه بیشتر باشه. یهو دیدی ضربه مغزی و رفتید اون دنیاها. سعی کنی کمتر از یه طبقه و نصفی باشه، بد نیست. دیگه احمقی به اوج خودش میرسه در پاره‌ای از موارد. آقا ذکر الله، خدایا اگر رزق من هست، اگر تو دنیا دین من و دنیای من آباد بشه، خودت مقدر کن. کارو بسپر دست اون استا کریم. چجوری انسان به این باور میتونه برسه؟ با ذکر. مرتب زبانتون به ذکر باز بشه تا قلبتون ذاکر بشه. علیکه به تسبیح مادمت عاملا، زمانی که داری کار انجام میدی مشغول تسبیح خدا باش. و علیکه به دعا مادمت خالیا، زمانی که تنهایی دعا بکن، با خدا حرف بزن، مناجات بکن. خیلی حال داره تو تنهایی ها. یه ماه رمضان ما تنها بودیم، حتی پوستمون کمی تا قسمتی کنده شد. ما فقط تو 24 ساعت یه بار از این اقامتگاه می اومدیم بیرون. تو یکی از کشورهای اروپایی یه ماه رمضان نمیدونم چه گناهی از ما سر زده بود، ما رفتیم تو اون کشور، اشتباه هم کردیم. و بعد دو سه روز آخر فهمیدم آجاهای قرائتی دارن تشریف میارن. گفتم خدا پدرتون رو بیاموزه، میشه بیرید بگیرید من برگردم لاقل دو سه روز ایران درک بکنم تو ماه رمضان. ولی تو اون تنهایی، آی چی میگن، میگن جهنم دیگه، دیگه گروه بابای ریا هرچه باد آباد دیگه. من تو عمرم 4 تا 5 تا قرآن ختم نکرده بودم، 4-5 تا قرآن ختم کردم. نمیدونم دیگه هرچی دعا بلد بودم خوندم. ابو حمزه سومالی فکر کنم هر روز میخوندم، هر روز ابو حمزه میخوندم. کاری نداشتم، روزی یه جلسه بیشتر نبود، اونم فقط ما با کسی حرف نمیزدیم، نه تلویزیونی داشتیم نه تشکیلات، خودم بودم و خودم. افطاری که برامو می آوردن بعد یه قسمتشو برای سحرم میذاشتیم کنار. کدوم آدم عاقلی بونم میشه بیره؟ هر چی به ما گفتن گفتم نمیام، دیگم نرفتم خارج از ایران، دیگم نرفتم. ولی تو اون تنهایی چیزی که واقعا آدمو آروم میکرد این دعا بود. خیلی حال داد، با خدا حرف میزدیم، راه میرفتیم، یه وقتای شاخشونه میکشیدیم سر خدا، خیلی کیف میداد. تو تنهایی ها با خدا شروع کنید حرف زدن، به جای اینکه انسان به کارهای بیمورد. بازم عرض میکنم الان این جعبه شیطان که در همراه همه ما هست، همه به دست بنده نگاه کنید، همراه همه ما هست، این جعبه شیطان قوه فکر و قدرت تفکر رو از انسان میگیره. بندازه دور آدم، بندازه دور یعنی چی؟ یعنی ضرورتی نداره. من این گوشی رو یه ماه خورده یه دستم گرفتم قبل از مارمزون. قبلش همین گوشی های معمولی بود. اینم مال خواهرزاده می داده به بنده، ولی من برای این چیزا پول نمیدم. اینم حالا احتمالا بعد مارمزون هم ازم بگیره. عرضم به خدمتون که ضرورتی نداره آدم ورود پیدا کنه که چی؟ خیلی به خدا زشته. افطاری وارد میشه، هنوز وارد نشده، تقبل الله، خدا قبول بکنه. رمز وایفاتون چنده؟ هنوز وارد نشده. بعدم به جای اینکه با هم بگن همه سرا پایین، همه دارن بچه، جنایت هایی داره رقم میخوره. فرصت ها زیاد، تهدید ها زیاد. آقا ضرورتی نداره ورود پیدا نکن، بشینید با هم دیگه بازی کنید، بشینید تو سر کله هم دیگه، یعنی سر کله به معنی خوبش، نه دعوا. آقا یه حال و احوالی، یه سبکم الله، یه مستکم الله، هیچی. خانومه برای خودش داره به این موبایلش ور میره، یه وقتی هم میبینی تبلت دستش گرفته اندازه صفحه مونیتور کامپیوتر. یا آقای فرقی، معمولا آقایون کمتر خانوما بیشتر، یا شاید هم برعکسه. ولی همش سن بابا یه خود با همدیگه حرف بزنید، یه گل بگید، گل بشنوید، همدیگه رو تحویل بگیرید. این چه حالت بدیه. آقایون وارد خونه میشن با خانوماشون خوش برخورد باشن، برخورد خوب با خانوماتون داشته باشید. عصبانی نکنید منو، یه خود اخلاقتون رو اصلاح کنید. وارد خونه میشید خانوماتون رو ببوسید. چرا میخندی؟ کله آج خانوم رو بگیر، آه ببوس.
چه اشکالی داره؟ امیرالمؤمنین وارد خونه میشد، دست زهرا رو میبوسید، زهرای مرضی هم خم میشد، فرق فاطمه رو میبوسید، فرق علی رو میبوسید. چه اشکالی داره؟ این جانبازه رو دیدی پارسال تو بخش زنده کلاج خانومو گرفت و بوسید. محبت کنید به زناتون، چقدر شما مرد بدید، هی زناتون انتقاد میکنن. یه خود انسان شید، به قول یکی از اساتید ما گفت یه خورده انسانیت به خرج بدید خیلی خوب است. یه کلاسی داریم برای بعضی از این مسئولین، عرضم به خدمتتون که یکی از سردارای بزرگوار سر کلاس ما بود و ما گفتیم آقا به خانوماتون احترام بذارید و دارین از قم برمیگردید، کادو یادتون نره برای خانوماتون بخرید. خانومش زنگ زد، حاج آقا خیلی ازتون تشکر میکنم، سردار بیشتر تو خونه وقت میگذاره، وقتی میاد با بچه‌ها شروع میکنه به گفتن و خندیدن و بازی کردن. میگفت سابقه نداشت سردار با این یال و کوپالش با بچه‌ها آب بازی کنه، با بچه‌ها میاد میگردن گرگن به هوا. خیلی میگفت خوبه، میگفت یه وقتایی هم میشینه حتی با اونا بازی کامپیوتری میکنه. بعدم این کاری که شما گفتید آقا، هر وقت وارد خانه میشه اول سلام میکنه، بعدش هم سراغ منو میگیره، جلو چش بچه‌ها سر ما رو میبوسه. ولی خیلی از شما ناراحتم نسبت به کادو. گفتم برای چی حاج خانم؟ من به حضرت عباس فقط گفتم براتون کادو بخره. گفت حاج آقا یه کادویی برام آورد، رمانم زده بود و کلی هم زیبا و قشنگ و شکیل، باز کردم دیدم کفنه. زنگ زدم گفتم سردار کادو قحطی بود؟ گفت آقا دیدم مانتو داره، چادر داره، همه تازه، اتکلون هم تازه. دیدم چیزی که نداره و خیلی به دردش میخوره این کفنه است. گفتم مطمئن باش تو میری که اون نمیره، خیالت راحت باشه. ماشاءالله مقتدر، یه عزیز جانی ما داریم، خدا انشاءالله حسایه همه بزرگترا رو سرمون نگه داره. برگشت چند روز قبل به من گفت عزیز جان دارم میمیرم. گفتم نه عزیز جان خیالت راحت، خیال 35 سال آقا جون ما رفته اون دنیا، تو ماشاءالله سر ما رو گنده با اینجایی، هیچ نگران نباش، اسرائیل با تو هیچ کاری نداره، با من هماهنگه. برگردم آقا تو خلوتامون دعا کنی، ولی بذارید این لامصب، این جعبه شیطون نگذاره خلوتامون شیطانی بشه، خلوتامون خدایی بشه. دعا اونس، و حتی دستور داریم آقا میخواید دعا کنی بگو آج خانم چادر سرتون بی کنار من بشین با هم دعا بکنیم، پسرم بیا با هم بشینیم، دخترم بیا با هم بشینیم، بشینید دور هم دیگه تو خونه یه حدیث کسا بخونید، بشینید دور هم دیگه یه دعای سریع الاجابه بخونید. این اثرش از خیلی جاها رفتن بیشتره. با هم این مهر و محبت تو خونه تقویت بکنید. برم سر بایسته های بعدی. امشب خانوما رو خوب تحویل گرفتیم دیگه آیون. بله خدا رو شکر دیگه نرن دادگاه لاهه شکایت بکنم میگن حقوق بشر در مهدی زیر پا گذاشته شد، ما که شانس نداریم. بریم سراغ بایسته بعدی. در دعا کردن آقا داد بیداد نکنید، یواش آرام داد نزنید، آرام دعا بکنید. یه وقت بعضیا دیدید یه جاهایی شروع میکنن داد بیداد کردن، حواس آدم پرت میکنن، حواس آدم پرت میکنن. طرف کنار حرم امام رضا وایساده بود، دید یکی داد آی امام رضا قرض دارم، آی بیچارم، او چقدر بدهیته؟ گفت مثلا 2 میلیون. گفت این 2 میلیون رو بگی برو با ما، 2 میلیارد بدهی داریم، امام رضا کاری برامون میکنه یا نه؟ داد بیداد نکنید آروم، چون داد بیداد خروج از ادب و نزاکت در دعاست. توجه میفرمایید؟ آروم آهسته با صدای آرام با صدای ملایم. یه جاهایی هست که دستور داریم با صدای بلند، مثل یا الله گفتن، مثل یا الله گفتن، مثل یا ارحم الراحمین گفتن، اینو دستور داریم بلند بگید. اما غیر از این داد بیداد نکنیم آروم، اون تمرکز اون از بین نره. سوره بقره آیه 186 به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله اگر احیانا من میخوام دعا بکنم داد بزنم، اقریب ربنا فن و ناجیهه، خدا به من نزدیکه با اون نجوا کنم در گوشی حرف بزنم، ام بعید فن و نادیه، یا از من دوره که داد بزنم. خطاب رسید ای پیغمبر، سوره بقره آیه 186 اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانه. خدا یا دوری داد بزنم یا نزدیکی یواش حرف بزنم. انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هم که ذکر منو بگه. به ذکر خدا بپردازید آرام آرام. اینجا یه چیز تو پرانتز عرض بکنم، وقتی یکی میبینید آقا غرق در دعاست، یه حالی برای خودش داره، حالشو به هم نزنید، حالشو به هم نزنه. نه نه الان این چه حال خوبی داره. آقا خیلی التماس دعا برام دعا کن. به قول مشهدی ها مرگ با این التماس دعا گفتن. آقا چه التماس دعایی گفتن؟ آقا حالا دعاش تموم شد. آقا حال خوبی داشتید، این حال بازم بهتون دست داد، ما رو هم از دعا فراموش نکنید. میزنه تو حال طرف، حالا بیا درستش کن. توجه میفرمی؟ آرام، با صدای آرام با خدا حرف بزنی، ملایم. سوره اعراف آیه 205، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول. هر صبح و شام خدا را با زاری و ترس در دل، در دل، اما بدون آنکه صدایت را بلند کنی، و دون الجهل من القول. داد نزن، با خدا حرف بزن، آروم صحبت بکن، دعاها و مناجات هایی که هست با خدا بگو، صحبت کن. بعضی چیزا هست که اعمال عبادی فردیه، اجتماعی و جمعی نیست. مثلا اعتکاف که این ایام خیلی فضیلت داره، اعتکاف تو دهه آخر ماه رمضان خیلی فضیلت داره، یه برکات عجیبی داره. حضرت آیت الله العظمى جوادی آملی حفظه الله تعالی حدود 10 سال قبل بود، من ایام رمضان پایست درس اخلاق ایشون بودم، ایشون میفرمونن قدر بدونید، اعتکاف دهه آخر خیلی فضیلتش بالاست. قلب انسان رو قرآنی میکنه، قلب قرآنی، زندگی قرآنی. دیگه دروغ میره کنار، غیبت میره کنار، گناه میره کنار، حق و ناس میره کنار، واقعا زندگی انسان رو قرآنی میکنه، نورانیت به قلب و وجود انسان میده. اعتکاف یه عبادتیست فردی. بعضی دعاها هست دعاهای جمعیه، با تو جمع خون، مواردش هست عرض میکنم. اما نوع دعاهای ما با صدای آرام و در خفا، این خیلی مؤثره. یه مثال خیلی عامیانه بزنم، اونایی که بابا هستن میفهمن من چی میگم. یه وقتی دیدید بچه ها مثلا یه چیزی میخوان یا یه کار بدی میکنن، با برخورد ما مواجه میشن، میرن یه گوشه کز میکنن، یه گوشه کز میکنن، بعد زانو به بغل میگیرن. مثلا بابا میاد رد میشه، یواش حرف میزنن. مادر میاد رد بشه، یواش حرف میزنن. اون وقت این پدر و مادر دیگه قلبشون از سنگ باید باشه که سراغ این بچه نره. میرن سراغ این بچه، یه دستی به سرش میکشن، یه نوازشی میکنن، یه محبتی میکنن. دعا با صدای آهسته، این از بایسته های در دعاست. باز روایت عرض بکنیم از رسول گرامی اسلام، فرمودن لا ترفع صوت کف دعا، صدا تو دعا بلند نکن، ملایم. فتذکر ذنوبک، چون یکی از اموری که در دعا باید گفت قبل از اینکه حاجتش رو انسان بخواهد، باید اعتراف به گناهش بکنه، که عرض کردم خدمتون در آداب دعا، اقرار به گناه. اگر با صدای بلند بخوای اقرار و اعتراف به گناه بکنی، فیسمع منک، کس دیگه صدای تو رو بشنوه، خب آبروت میره، نباید این کار صورت بگیره و دیگران بفهمن، فتغیر بها، تو را به خاطر گناهت سرزنش بکنن. نه، خیلی آرام با صدای ملایم دعا بکنید، از خدا بخواهید، مسئلت بکنید، مؤثره. یه روایت دیگه عرض بکنم بسه. باز رسول گرامی اسلام فرمودن ان الله کره لکم ثلاثن، خدا سه مطلب رو بر شما اکراه داره، سه مطلب. از این سه مطلب اجتناب کنید. یک، اللغو عند القرآن، زمانی که قرآن خونده میشه از لغو اجتناب کنید، فضاهای قرآنی از لغو اجتناب کنید. فتوا از خودتون ندید، میگن آقا تو فضای قرآنی بیان موسیقی اجرا بکنن، شما سراغ دارید تو فضای موسیقی یه بار قرآن اجرا کرده باشن؟ چرا برعکسش عمل نمی کنید؟ چرا از اونوری بلدید عمل بکنید؟ فضای قرآنی، فضای مقدس، فضای نماز، تو این فضایی که همه به نام قرآن میشناسن، موسیقی پاپ. بعدم فوریم چقدر جالب، نه من مجتهدم، هیچ اشکالی نداره. اولا اجتهاد از کجا آوردین؟ کی گفته شما مجتهدین؟ ببینم بلدی اصول الفقه رو بخونی؟ لمعه رو بلدی بخونی؟ فوری اجتهاد مجتهدش شرایطی داره. دو نفر باید امضا بکنن که شما به اجتهاد رسیدی، اجازه اجتهاد به شما بدن، اونم با امتحان. نه، ما مجتهدیم و تشخیص میدیم. کجا؟ اصلا اینم به قول شما و فتوای شما اشکال نداره. تو چه فضایی؟ تو چه مکانی؟ فضای قرآنی؟ مکان قرآنی؟ به صراحت پیغمبر میفهمد خدا اکراه دارد اللغو عند القرآن، نزد قرآن از لغو اجتناب کنید. حواستون جمع باشه آقا، این همراه است با مضامین قرآنی. آقا مگه ما صوت قرآن نداریم؟ مگه ما صوت قرآن نداریم؟ دیگه ما چیمون از بعضی از کشورهای غیر شیعه کمه که اونا میان تو مساجدشون قرآن مجلسی برگزار میکنن، با این قرآن مجلسی شور و نشاط در مردم ایجاد میکنن، نه تو فضای قرآنی بیان مطربی را بندازن. حتما تو بعضی جزئیات بزرگان ما باید ورود پیدا کنن. مسئول نداره کسی که خودش رو صاحب میداند، صاحب رأی میداند، خودش رو صاحب تفکر و با سواد میداند. روایت رو دارم براتون میخونم، از خودم نیست. اللغ عند القرآن ان الله کره لکم، خدا اکراه داره از این امر، اجتناب کنید. به ما چه این حرفا الان میره رو سایتا. دوم، و رفع صوت فی الدعا، زمانی که دارید دعا میکنید صداتون رو بلند نکنید، آرام آرام ملایم، ادب در دعاست. و سوم، و تخسر با صاد، هنگام نماز دست به کمر گرفتن، دست به کمر گذاشتن حین نماز. آقا یه مسئله شرعی هم عرض بکنم خدمتتون، این صندلی‌ها که آوردن تو مسجدا میذارن، این بعضیا مشکله ها، اینو بدونید. طرف را میره ولی موقع نماز خوندن میشینه نماز میخونه، تو چطور را رفتن مشکل نداری؟ قیام رکنه در نماز، شما بتونی وایسی بگی الله اکبر نگی یا وای، حالا رکوع سجدت مشکل داره، وقتی رو سجده میری شست پاتو بعد رو زمین بذاری، ولی رو صندلی نشستی، حالا رکوع سجده مشکل داره، ولی قیام و رکوع که مشکل نداره، سجده میخوای بری اب نداره. یکی از مواردی که هست دست به کمر گرفتن یا تکیه زدن، میتونی بایستی بایست، خدا کراهت دارد لحظه نماز کسی این چنین بایستد. دست به کمر بگیریم یا مثل بعضیا دست به سینه مثلا بایستیم، خدا نسبت به این امر کراهت دارد. و یکی از اون مواردم که خدمتون عرض کردم، و رفع صوت فی الدعا، زمانی که میخواید دعا کنید صداتون رو بلند نکنید، خدا از این امر اکراه دارد، اکراه داره. یکی از آیون، ایشون طلبه است، عرض میکنی محضرتون، الان از دنیا رفته، آقازادشون مهندس تو تهرانه، یه پسرش هم توی همدانه، یه پسرش هم از طلاب و فضلای قومه. خیلی سال قبل از انقلاب این بنده خدا میگه وضعیت معیشتی ما خیلی بد بود، این آقا طلبه نقل میکنه، خیلی بد بود، صابخونمون بیرونمون کرد، اسباب اساسیمون ریخت. یه قبرستون هست تو اون وادی سلام که قبر شهید نواب صفوی اونجاست، حضرت آیت الله سعیدی اونجاست، واحدی قبرش اونجاست و خیلی از شهدا. مقبره بود قدیم، خیلی هم بزرگه، بزرگترین قبرستون تو قمه. الان البته دیواراشو برداشتن، دارن یه مقداری گلکاری کردن، از اون فضا چون وسط شهر قرار گرفته بیاد بیرون. میگفت دست زن و بچه‌مو گرفتم، اسباب اساسیام گذاشتیم توی یکی از این مقبره‌ها. خب حالا درش هم باز بود و رفتیم، یه سرپناهی پیدا کردیم، ولی پول نداریم، زن و بچه‌مون هم از گرسنگی دارن میپیچن به خودشون. اومدم تو حرم اصل معصوم سلام الله علیها به شکایت، اصلا هم توجه نداشتم چه شبیه چه روزیه، تو ماه رجب بود اما نمیدونستم چه شبیه. اومدم گفتم بی بی جان، ما پناه به شما آوردیم، طلبه ایم، اومدیم درس بخونیم، زندگیمون اینجوری شده، زن و بچه‌مون از گرسنگی دارن می‌بینن، از خونه بیرونمون کردن، یه گشایشی تو کار ما به وجود بیارین. خیلی ناراحتی کردم، اومدم از در بیرون، از روی پل که رد شدم اومدم اونور پل، دیدم یه بنزی وایساده شیشه ها دودی. تا من اومدم بیرون دو نفر اومدن پایین، منو انداختن تو این بنز، یا آقایی هم عقب نشسته بود کربات پن سر و صورت تراشیده، نشستم تو ماشین کتک‌ها شروع شد می‌زدن و رو کردیم به حضرت محسنان، گفتیم بی بی جان رزقمون که ندادی، کتکمون هم داریم میزنیم.
دیدم ما رو دارن از قم میبرن بیرون. گفتم کارمون تمومه، میخوان ما رو بکشن و بندازنمون توی شورزار، تو دریاچه نمک. همینجور که داشتیم میومدیم رسیدیم تهران و تهران تموم شد. بالا شهر تهران یک ویلایی و وارد ویلا شدیم، ما رو با عزت و احترام پیاده کردن، سر و وضع منو مرتب کردن. اون آقا که کربات پند بعدم فهمیدم تو ساواکه و رئیس ایناست، گفت مبادا خانم اومد چیزی بهش بگی یا حرف بزنی که کتکت زدیم دیگه تیکه بزرگت گوشته، جنازتم به قم نمیرسه. گفتم نه. دیدم یه خانم محترم نسبتا پوشیده اومد و گفت حاج آقا من عذرخواهی میکنم، اینا که اذیت نکردم. بعدم فهمیدم اون خانم همسر این آقاست، این آقا شوهر اون خانومه. اذیتتون نکردم؟ گفتم ابدا، انقدر با عزت و احترام منو آوردن اینجا. رفتیم توی اتاق، دیدم یه سفره پهن کرده، یه شمع مشکی گذاشته و یه پرچم زده پشت سرش، یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر. اون خانومه برگشت به من گفت آقا روزه موسی بن جعفر بلدی بخونی؟ گفتم بله. گفت بخونید برام. شروع کردن روزه موسی بن جعفر خوندن، اون خانومم خیلی گریه کرد. تموم که شد یه پاکتی به عنوان صله روزمون به من داد، گذاشتم تو جیبم. یه بخچه داد گفت پارچه است، این پارچه ها رو ببر برای زن و بچه تو خودت. اینم یه جعبه شیرینی بزرگ، قطرش هم زیاد سنگین، این جعبه شیرینی هم ببرید با زن و بچه تون بخورید. اومدیم بیرون، به شوهرش گفت همونجا که حاج آقا رو سوار کردی برو همونجا پیادش کن، احترام کن به حاج آقا. گفت چش. نشستیم تو ماشین، دوباره کتک و شروع شد. اول کاری هم که این نامرد کرد، دست کرد اون پاکت رو از تو جیب مادر آورد، هیچ پوله پرید. میگفت اومدیم ما رو جلو همونجا که سوار کرده بودن جلو پل پرتمون کردن پایین. این رفت و برگشت حدود نصف روز بلکه بیشتر طول کشید. یه جعبه شیرین دستمون، یه بخچه لباس، اومدیم تو قبرستان وادی سلام، دیدیم زن و بچه‌مون به لهله افتادن. آقا کجایی؟ جریانو تعریف کردم، ساواک منو گرفته، گفتم حالا این شیرینی رو بخوریم رفع گرسنگی، برخی یه تعبندی به قول امروزی ها. جعبه شیرینی رو باز کردم، دیدم که یه پاکت نامه روشه. پاکت رو برداشتم، در همین اسنا داشتم بچه ها شیرینی میخوردن، دو رج از این شیرینی رو خوردن، دیدیم اینقدر طلا جواهرات زیر این شیرینی هست. تو نامه نوشته بود حاج آقا تمام این جواهرات مال شخصی خودمه، میدونم شوهرم شما رو اذیت میکنه و میدونم پاکت رو ازتون میگیره، به همین جهت هم پاکت رو پول براتون گذاشتم هم طلا جواهرات. من یه نذری داشتم برای اتفاقی که برای بچه‌م افتاده بود، نذر موسی بن جعفر. به شوهرم گفتم برو در حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها، دیدی هر کی از دختر حرم دختر موسی بن جعفر اومد بیرون سوارش بکن بیارش اینجا، این حواله موسی بن جعفر، این طلاها مال شخصی خودمه، هیچ ربطی به اموال شوهرم نداره. میگه با این طلاها وقتی فروختم رفتم یه خونه خریدم و زندگیمون، اون خونم هنوز هست تو خیابون خاک فرج قم که بچه‌هاشم نفروختن. گرفتارا حاجت دارا بسم الله، در خانه باب الحوائج الی الله موسی بن جعفر. ببینم میتونید یه کاری کنید امشب امام رضا رو بیارید تو مهدیه، میتونید یه کاری کنید فاطمه معصومه بیاد تو مهدیه. هر کی به خواستگاری فاطمه معصومه میرفت میفهمود صبر کنی بذارید بابام از زندان آزاد بشه. مسیب میگه یه شب دیدم موسی بن جعفر خیلی ناله میزنه، از کردم آقا امشب خیلی بیقراری، فرمون مسیب به خدا دلم برای رضام تنگ شده، به خدا دلم برای بچه هم تنگ شده. تو زیارت آقا موسی بن جعفر اینجوری عرض میکنیم السلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام بر اون آقایی که در قعر زندان ها جاش دادن، در قعر زندان ها جاش دادن، فی قعر السجون. خب میگم میتونستم بگن السلام علی المعذب فی السجن، چرا میگن سجون زندان ها؟ میدونی توی یه سیاه چال، یعنی میری توی یه زندان، بعد میری تو سیاه چال، بعد میری توی یه سرداب، یه حفره ایجاد کرده بودن به نام متامیر و ظلم المتامیر. متامیر محل نگهداری قله رو میگن، مثل خمره است، بالاش تنگه پایینش گشاده، فقط یه روزنه میذارن هوا رد و بدل بشه، ظلمت ظلمت تاریک تاریک. یا آقا موسی بن جعفر رو چندین سال تو این حفره جا دادن و ظلم المتامیر، تو این حفره که جا دادن هیچی، قل و زنجیرم به گردنش انداخته بودن. و ظلم المتامیر ز ساق المرزوز، سلام بر اون آقایی که در اثر قل و زنجیر این استخوناش خرد شده بود. رززه سه جا اومده. یکی من از آخر میام اول، یه جا تو همین زیارت آقا موسی بن جعفر، سلام بر اون آقایی که این قل و زنجیر استخوناشو خورد کرد. دوم جایی که اومده میدونید کجاست؟ اومدن گفتن عبیدالله به ما جایزه بیشتر بده. گفتن چرا؟ گفت آخه وقتی که حسین رو کشتیم ما دو دسته شدیم، با اسبامون یه بار به سینه حسین تاختیم، یه بار روز کمر حسین، نحن رززنا الصدر بعد الظهر، انقدر با اسبامون تاختیم این استخونهای سینه حسین رو. سومین رززه رو شما دربسته و سربسته فقط بشنوید و رد بشید. اگر سومیشو خواستی ببینی باید بریم مدینه بین در و دیوار. اون ملعون میگه وقتی دیدم فاطمه بین در و دیوار گیر کرده. حبیب با حبیب خود به خلوتی صفا کنم. خیلی موسی بن جعفر کار رو میندازه، گرفتارا حاجت دارا. حبیب با حبیب خود به خلوتی صفا کنم، مگر چه کرد کین قدر عدو به او جفا کنم. اثر نمانده از تنش، دلا برو به دیدنش، بگو عدو ز گردنش قلی که بس دوا کند. به پیکرش نشانه ها به لب کند چه ناله ها، به زیر تازیانه ها رضا 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 کند. اومدن زیر بدن رو گرفتم، عجبا این بدنی که این همه سال تو زندان بوده، نباید انقدر سنگین باشه. همین که رو پوشو کنار زدن ببینن هنوز قل و زنجیر به گردنه. موسی بن جعفره آمدن کفن فاخر آوردن، انقدر گل نثار بدن موسی بن جعفر کردن. یه نفر اومد ناله میزد و بلند جار میزد، ببینید امامتون به مرگ طبیعی مرده. این شیعه معتقد اومد کنار بدن موسی بن جعفر، آقا امام مرده و زنده نداره، شما رو کشتن، به قتل رسوندن، یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتید. دیدن لبای حضرت شروع کرد به حرکت، سه بار فرمود قتلن قتلن قتلن، منو کشتن. اما هر کجا بری، از هر کجا روزه بخوانی، دلا رو هر جا ببری، آخر باید برگردی یه جای خواه. آخی یه بدنه در اثر گل و زنجیر استخونا خورد میشه، بمیرم برای اون بدنی که بابا این بدن رو اهل و عیال ندیدن، بمیرم برای اون بدنی که هرچی میخوام بگم با یه بیت میگم. اما نز نعلهای تازه بسته، آی 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 امام زمان ببر. اما نز نعلهای تازه بسته، اما نز استخوانهای شکر. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.